عنایت فرمودید که بحث شد تحلیلی نسبت به پایداری انقلاب رو بین خودمون در میون بگذاریم که چرا نهضت ملی نفت یا نهضت مشروطه نماند ولی انقلاب اسلامی با این همه توطئه‌ای که اطرافش داره میشه ماند. تا حدی بحث شد در همین شماره یک جنبندی را به این جهت یادآوری میکنم که بحث بعدیش مربوط است. عرض شد که اولا انقلاب اسلامی ادعاش ادعای حضور توحید در تاریخ است. نهضت مشروطه نهایتاً دنبال یه پارلمان بود کنار شاهنشاهی. این توحید نیست، توحید ثابت و پایدار و نافذ است. دوم این که رقیب انقلاب اسلامی هم همه استکبار بود. انقلاب اسلامی با نفی استکبار وارد این تاریخ شد. این خیلی مهم است. من اون جلسه عرض کردم اینا بابش فعلا باز کنید، اما جای دیگه خیلی باید بحث کنیم که اگر تمدن گذشته که دست‌ها و فکرها را در اختیار خودش گرفته است یه جا پا پیدا کنه تو ادامه ی حرکت هر حرکتی، چون ذهن‌ها و روح‌ها با اون تمدن عادت کرده، این یواش یواش در تصمیم‌هایی که جریان بعدی می‌خواد بگیره تصرف میکنه در اون. یه مثالی قدیمی ها میزدن، بعد نبود که به یارو گفته بودن، از به بچه پول داره گفته بودن که یه انشا راجبه فقرا بنویس. ایشون هم نوشته بود فقرا خودشون فقیره، نوکرشون فقیره، کلفتشون فقیره. این مثال خوب مثالیه. چرا؟ چون یه بچه پول داره که نمیتونه تصور کنه ماورای زندگی خودش. بنده حالا انشاءالله رو آیاتی که از سوره آل عمران میاریم اینا بهتر میتونیم روشن کنیم، ولی اصطلاحا میگن اگر ما در پازل قبلی ادامه بدیم خودمون رو، در هر صورت نتیجهش اهداف اون پازل است. مشروطه همون که عرض کردم انگلستان اومده از فرمان مشروطه را از ناصر مظفرالدین شاه میگیره، معلومه است که ادامه انگلستان میشه. شیخ فضل الله اینا هم که اومده بودن در قم، آیا اینها رو دست خوردند یا ظرفیت تاریخ بیش از این نبود؟ از بحثای اساسی است. بعضا علمای بزرگ ما ببینن بیش از این ظرفیت نیست. من خودم نظرمه مرحوم آیت الله کاشانی خوب میفهمه داره چی کار میکنه، ولی ظرفیت جامعه بیش از این نیست، نمیشه از مصدق عبور کرد. نصیحتش هم کردن، چرا برداشتید خانه نشینی کرد، استفادات به جهت این که ندادن بهش دول به اصلاح قسمت دفاعیاتا، ولی نشد. اینجا گاهی ظرفیت ها نیست، یا خیلی عجیب است. از این عجیب تر خود مدرس است. مدرس برای دفع رضاخان با وسوق و دوله و اینه با کسایی حتی کنار میاد، بهش میگن که آخه اینا که آدم های بدیه. خیلی جمله قشنگه، میگه این روباه مکار خطرش کمتر از اون قلدر بی ترمزه. این خیلی زمان شناسی میخواد که مدرس میفهمه که حالا تو این ظرفیت تاریخی باید چه کار کنن. حالا حرفم اینجاست که به هر صورت مشروطه رجوع به حق نیست، میخوان در این حد کشار رو محدود کنن. خب انقلاب اسلامی به هر دلیلی تجربه های تاریخی، بنده تو کتاب تحلیل از جزوه تحلیل از تاریخ انقلاب حداقل اینا متذکر شدم که برایند تجربه های تاریخی 100 ساله ما منجر میشه که امام هیچ لکه‌ای از جریان قبلی را نگذاره بمونه روی این. ولی مسئله به نظر من خیلی مهمتر از ایناست. رجوع به توحید لازمش اینه که نافذ و پایدار است. از این طرف داریم تئوری که قضیه رو بحث میکنیم، از این ور روبرو با استکبار. این ذات انقلاب شما عظمتش اینه که در مورد مقابله با استکبار هیچ گونه رسمیتی برای استکبار قائل نیست. حالا تو اجرا گاهی همین حرف دیروز رهبری، گاهی تو اجرا ما یه امتیازایی میدیم، همون که امتیاز نمیدیم بیشترین تاکید رهبری تو این سال روی این میکنه که این تقابل یه وقت گم نشه. چرا؟ چون تو دل امتیاز ممکنه یه نحوه رسمیت شناخته بشه. این دیگه این نشونه توحید است. یعنی توحید همینه دیگه. خب من این بحث شد، میخوام فقط یه کلمه بگم. آیا میشه رو این چشم اندازی که ما ادعا داریم فکر کنیم که در انقلاب مشروطه شما حتما ادامش رو ظهور حضرت نمیتونید ببینید؟ چرا؟ آلود غلط ناقص است. در انقلاب در نهضت ملی هم نمیتونید ببینید. ولی آیا انقلاب اسلامی چیزی کم دارد که ادامش ظهور مهدی صلوات الله علیه باشه؟ این حداقل یه چشم اندازی است که عرایز ممکن بین بحث داشته باشه. اگر که از نظر تئوری مردم هنوز زمانشون آماده نیست که متحد بشن با اهداف انقلاب، هی گاهی در حجاب میرن دوباره برمیگرد، انقلاب حتی بعضا در حجاب میره دوباره برمیگرده، چون ذاتش ذات توحید محض است، این اینجا بحث دارد. به خصوص که آثار قلمی حضرت امامم عجیب رو مسئله خلیفه و خلافت الله که نظرش به حضرت مهدیستون کتاب مصباح الهدایه، ببینید مبانی نظری مسئله هم خیلی خوب روشن شده است. خب این همون اندازه بود که ما بحث دیروزمون رو یک کمی تکمیل کنیم. بخش سوم بحث هست راه‌های استحاله ارزش‌ها انقلاب و نفوذ دشمن در آن. من نظرم اسم من شما که پهلو هم میشینیم، ما که جریان حزبی و سیاسی نیستیم که، و حتی امپریالیست برامون به یه معنا رقیب سیاسی هم نیست، ما یه هویت دینی برای خودمون تعریف کردیم که تو این هویت دینی حتما شیطان عدو مبین است. یعنی شیطان عدو مبین ماست. ما هم عهد کردیم علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. ما در بنیادی ترین مسئله داریم میخواییم با هم بحث کنیم. من خودم این واژه نفوذ و استحاله را خیلی دلم نمیخواست تو بحثم بیارم، چون دلواپس بودم که فضای اجتماعی سیاسی بشه. چیزی بدی نیست، اما وقتی میخوایم در یه بنیاد فکری بحث کنیم، خب این لغزنده است دیگه، این حواس ما را میبره. من همین دارم این تأکید دارم میکنم. خب ما انقلاب اسلامیمون به عنوان توحید در مقابل استکبار، نفوذش چه جنسیه؟ دو تا چیزا ما میخوان. انقلاب اسلامی توحید است، نقصش شرک است، هر اندازه که شما از اصل توحید تئوریک من گفتیم بین اسلام و مسلم که فرق میذاریم، اسلام خوب است، هر مسلمی که خوب نیست، نسبت دارد مسلم با اسلام. از نظر تئوریک انقلاب اسلامی توحید است، مقابل شرک است. به همون اندازه که شرک وارد بشه هویت توحیدی کم میشه. به همون اندازه گفتیم دو تا خصوصیات توحید داره، یکی ثابت است یعنی پایداره در عالم، یکی نافذ است در همه، مثل توحید خودتون، من عرف نفسه و فقط عرف ربه، چطوری میگی؟ نفس شما توحید شماست، تمام من میبینم، من میشنم، همه را به چی برمیگردون؟ انا لله و انا الیه راجعون، به خودتون برمیگردون. بعد هم این مندون همه جا هست. بعد هم از بچگی تا حالا چیه؟ ثابت از اون من، یه وجه توحیدی شماست. برای همین هم میگن اگر خودتون رو بشناسین مقاومت در مقابل ربوبیت رب نداره. نگه نه اینکه همه یه توحید نیست که، توحید ثابت هست و نافذ هست. به اندازه ای که شرک بیاد تزلزل درش میاد و حضور همه جایش از بین میره. مقابل شما خب میگون شرک هست دیگه. امروز حالا من عدلش میارم، امروز تمام ذات استکبار مقابل شماست. این یعنیش یه خود حوصله بکنید. منم تو این قضیه با اینکه اطلاعات قبلی داشتم سعی کردم برای بحث شما، جلسه شما بحث رو تنظیم کنم، خیلی هم دست و پا زدم، آخرش هم دیدم مطالب رو اگه بخوام خیلی وسیعش کنم میمونم، کلیات هم میگم متن میخونم. تمام غرب رو از رنسانس باید شروع کنیم، غربی که الان هست از رنسانس. اینا حرفشون چیه؟ این تیکر خوب با من بیان. اولش دکارت بود، میدونیم غرب فرانسیس بیکن اومد یه میلی رو داد، بیکن بحث کرد به نام بوتهای این دارد میخونه، بوتهای به اصطلاح مانع تفکر. با فرانسیس بیکن میگه که ما یه بوتهای تو ذهنمون ساختیم در طول تاریخ و داریم زندگی میکنیم. بعد میگه یکی از بوتهای این است که فکر کردیم که یک سنت ثابت جاری در این عالم هست. من همینجا به شما میگم تمام صدام‌ها و آشیل‌ها و هیتلرها تو دل همین روش میکنن، حالا چه قبلش چه بعدش. ببینید حرفش چی شد؟ ما فکر کردیم که سنت‌های جاری در این عالم هست. نه، ما با میل خودمون هر جور خواستیم عالم را میسازیم. این به همون معنای قتل انبیاست. چرا؟ یعنی شما پس در واقع یک سنن ثابت و یک حقایق ثابتی در عالم هست و شما باید هماهنگش بشی، یعنی عالم هیچی نیست، هر جور ما خواستیم میسازیم، مطابق میل ماست. خب کانت باز میخوام دکارت اومد اینا مدونش کرد، فرانسیس بیکن که فیلسوف نیست که، عالم تجربیه، دکارت اومد اینا مدونش کرد، از اینجا ضربه شروع شد. جمله دکارت همدون بلدید اما روش فکر کنید تو اون تاریخ، گفت من فکر میکنم پس هستم. شنده دیگه شک دکارتی. اینا را خوب حوصله کنید، بحثای اجتماعی داریم با هم میکنیم، ما اینو فلسفه نمیخوام درس بدم. من فکر میکنم پس هستم یعنی ملاک بودن و نبودن ادراک من است. هنوز عمق فاجعه ظهور نکرده سا، اما تاریخ عوض شد. استادم فرمان که از اینجا هویت قدسی به هویت عرفی تبدیل شد. یعنی یه وقت است که من خودم را آماده میکنم، تزکیه میکنم تا حقیقت را پیدا کنم. این کار انبیاست، مسیحیت و یهودیت و اسلام هم نداره. اما یه وقت این حرف ها یعنی چی؟ من فکر میکنم پس هستم، پس هست من در رابطه با فکر من است و ملاک هستی هم اینه که من فکر میکنم. خب تا اینجا را خیلی ها متفاوت میفهمیدن، یه مرتبه تو دل این کانت در اومد. کانت حاصل دکارت هست، حالا وسطش نمیدونی مال برانشا اسپینوزا و اینا میاد، اینا دست پا دارن میزنن. مثلا مال برانش یه خود نزدیک هست به وجه قدسی، اسپینوزا به یه معنا به کل زیده همه قدسی ها زده میگه کل این عالم خداست، حرفایی هم دارن. نمیخواه بگم بی فکرم. کانت ببینید کانت میگه چی؟ کانت میگه که اصلا ما نمیتونیم مطمئن باشیم چه چیزی بیرون است. شندن دیگه نومن و فنومن مطرح میکنه، میگه ما با فنومن ها فقط، یعنی اون چیزایی که در ذهنمون پیشمون است قبول داریم، باز حوصله کنیم. که حتما شندن میگه، میگن بحثای استدلال، مفاهیم استدلالی، میگه علیت بیرون نیست که آقای متحری ببخشید آقای طباطبایی اینجا جواب خوبی براش دارن. تو اون جزوات تاریخ فلسفه ما تو قسمت هیوم من فرمایشات علامه رو آوردم، اما روح تاریخ رو که جواب به فیلسوفا شک نمیده، میل ها شک میده. یادتون باشه غرب آماده شده بود یه جور دیگه بشه منهای روش دوران قرون وسطا به هر دلیلی. حالا حرف کانت گرفت، خوبم گرفت، که عجب علیت و وحدت و این چیزا اینا تو ذهنه ما، چیزهایی را حس میکنیم ولی اون چه واقعیت داره ما نمیدونیم چه واقعیت داره. اون چه ما از واقعیت در ذهنمون داریم ما باشیم، یعنی پس ما با چی زندگی میکنیم؟ اون که تو ذهنمون است یا اون چه که بیرونه؟ آقای مطهری اینجا را با اینکه خیلی برای کانت احترام قائلن، میگن اینکه همون شکاکیته. بنده اینا را آدرسش تو کتاب سلوک ذیل شخصیت امام آوردم، اما حالا با شما یه حرف دیگه ای دارم. پس اولین چیزی که بدون اینکه کانت بخواد، اولین چیزی که حقیقت قابل یافتن نیست در غرب شروع شد. این اومد و اومد و اومد، یه مرتبه شما نیچه را پیدا میکنه، خیلی داره تحول پیش اومده، قدم به قدم اینا مسئله دار شدن. من دیروز اشاره کردم، همینجا هم اشاره کنم، یعنی باشه ما فرقمون با غربی ها اینه که ما مذهب جامعمون را به حرکت در میاره، غربی ها فلسفه فقط. یه اشتباهی که سید جمال کرده از همینجا سا، سید جمال وقتی میره میبینید غرب اینقدر پیشرفت کردن و با فلسفه هم پیشرفت کردن، توصیه کرد فلسفه بخونید. نه اصلا باید غرب با میشنا، غرب کجا؟ غربی بریده از کلیسا معلق در زمین هوا، خب معلومه فیلسوف میاد انانش رو دست میگیره، این چه ربطی داره به جامعه دینی ما که قرآن داریم؟ من هنوزم معتقدم، اون جلسه عرض کردم، ما در خیلی از نظر بی فکری جلوی خیلی بی فکری، ولی همه امیدم اینه که از طریق قرآن رو باید مثلا تعصب دینی ما بذاریم کنار، به عنوان یه محقق معتقدم اگه ما بخوایم فکر رو به جامعه برگردونیم باید عمیقا رجوع کنیم به قرآن رو، باید نه اینجوری که رجوع میکنیم، نه یه مثلا جدی اونجوری که امام حالا اگر رستم عرض میکنم منظورم چیه. اینجا یواش یواش این شخصیت مثل نیچه پیدا شد. این جمله‌ش مشهور است، جمله را ساده نگه، نیچه یه قولیه، گفت که خدا مرده است. اول کتاب چنین گفت زردشت رو بخونید، خیلی عجیبه است، واقعا در نبوغش هیچ شک نده. هنوز که هنوز است فیلسوفای این 230 ساله، حد 200 ساله خورده، همواره هر چی میخوان فکر کنن بعد از هگل نیچه رو دارن جلوشو. حالا این هگل چه کار کرد؟ من دیگه اصلا رو هگل نموندم. هگل نهایت حرف کانت زد. ببینید کانت گفت که چیزهای بیرون هست ولی ما نمیفهمیم، ما فقط اونچه که تو ذهنمونه از فنومن ها داریم اونچه که بیرونه. هگل اومد گفت که اصلا یه روحه، این در این تو طول تاریخ رشد کرده است در انسان غربی به نهایت رسیده است و انسان غربی صورت اون روح کلیه. مقایسه کنم با خود دین خودمون چیزایی گیره دو میاد. این که میبینید بعضیا میگن هگل یه شخصیت دینی است، الکی نمیگم، ولی هگل یه ضربه‌ای که زد گفت اوج تفکری که صعود کرد در کی صعود کرد؟ در انسان غربی. که اگه شنده وقتی ناپلئون اومد آلمانا فتح کرد، دیگه هگل آلمانیه، هگل تو اون طبقه بالای اتاقش واسده بود، گفت این روح کلیه. یعنی ناپلئون که اومد حرکت کرد با اون، گفت این اون روح کلیه. کسی اینا رو یادش میره که همیشه تفکر ببینیم روی کردش به کجاست، روی کرده روح کلیه. خب حالا اینجا به من بگونم این روح کلی که در حالا ناپلئون یا انسان غربیه، انسان میاد وسط یا حقیقت میاد وسط؟ انسان میاد وسط. خب حالا اگه انسان میاد وسط، حقیقت کجاست؟ نتیجه یه حرف هگل نیچه است که حقیقت خدا مرد. خدا مردی که نیچه میگه، نه منظور نیست که خدایی که من و شما اثبات میکنیم مرد. ما زبان نیچه را، من بارها حرف کردم، زبان نیچه را هرگز ما با فلسفه اسلامی ابدا نمیفهمیم. ما تا از فلسفه اسلامی بیرون نیایم، نه کانت را میفهمیم، نه اونا دستگاه دیگه است، یه فلسفه دیگه است. چطوری مثلا شما باید مثل قرآن، یعنی ما با فلسفه اسلامی هیچ وقت قرآن رو نمیفهمیم، با قرآن اشاره به عالم قدس، ما استبعادمون رو میتونیم، بله ما بگیم بعید از قیامت، بعید از خدا، بعید، بله با فلسفه اسلامی کمک شما میکنه، استبعادتون رو نفی میکنه. ولی ما خودمون تو جلسه نهج البلاغه مون یه جلسه داشتیم، رو شوخی میگفتیم آقا ملا صدرا رو راند، یعنی وقتی داشتم بحث نهج البلاغه میکردم، چون متاسفانه تحت تاثیر، متاسفانه نباید بگم، تحت تاثیر ملا صدرام در بسیاری موارد، اما نه به معنای اینکه امیرالمومنین بودم زید ملا صدرا. من این کارو میکنم بعضا، حواسم پرت میشه، میام با ملا صدرا علی را تفسیر میکنم. خب این علی میاد پایین دیگه، نازل میشه، باید یه کاری بکنیم خود علی خودش را نشون بده، و این خیلی کار بزرگی است، کار فیلسوف نیست. این از که عرض کردم با اینکه میگم ارادت دارم به فلسفه، ولی میگویم آقا اینجا یه کار نکنیم که ملا صدرا بیاد علی ما را تفسیر کنه، علی ما با یه زبان دیگه است. خب حالا شما ببینید نیچه را به هم مثال، نیچه که میگه خدا مرد خیلی قشنگ میگه، حالا نمیخوام وقت دونه بگیرم، رسیدید حالا خود راه های جنگلی آقای هایدگر را بخونید. هایدگر یکی از بهترین مفسران نیچه است، اگه بخواید نیچه را درست ببینید، اگه نه اینا که همطور حرف میزنن فوش به نیچه میدن، منظورشون را، منظور نیچه را نفهمن. نیچه میگه حقیقت مرد، یعنی هیچ چیزی که ما بهش رجوع کنیم و خودمون را نسبت به اون معنا کنیم دیگه نیست. اینقدر این حرف درسته در غرب که درست تر از این حرف نیست تو غرب. حالا بعدش فوکو اومد، نمیدونم اینا اومدن، همشون اومدن همینا میگن. پس مدرنیته با پست مدرن، اولین شخصیت پست مدرن نیچه است. اگر خواهید تو ذهنتون بسپارید، پست مدرن یعنی چی؟ یعنی کسانی که میگن آقا ما دیگه نمیتونیم حقیقتی را در مدرنیته پیدا کنیم، بیاین بپذیریم که پس ما امیدی به یافتن حقیقت نداریم. نیچه حرفش همینجاست. نیچه گفت که ما حقیقتی رو دیگه نداریم، مرد، حقیقت مرد. خب حالا اگه حقیقت بمیره از اینجا خیلی گوشه، ما پایبند چی باید باشیم؟ اگه خودتون حرف بزنید، خودمون. تازه کدوم خودمون؟ فکر خودمون. کدوم فکر خودمون؟ فکر منافعمون فقط. ببینید سالها طول کشید، از سال غرب که همطور دیروز به اینجا نرستن. اگر یه حوصله بکنید، از این جهت من تو اون جلسه اولم عرض کردم، واقعا غرب شناسی از یه جهت من توی بحث کرده بودم، همینا تیترش کرده بودن، از نان شب برای ما واجب تر است. یکی بگه خب چرا؟ خب برای اینکه شما تو دل یه فکری در این تنفس میکن بدون اینکه یه زمانی حالا تونس اسم بیارم، من خیلی حرص میخوردم وقتی که آقای هاشمی چندین سال در خطبه ها بحث روانشناسی میکردن، شاید یادگونم نباشه، روز رئیس مجلس بود، داد ما در اومده بود که بابا این داره چه کار میکنه؟ این در واقع ادامه یک فکر غربی کامل، شخصش نمیگم، این سوال، این بحث ها همه حالا هم برین ببینید. ما خیلی اذیت شدیم، تلاش هم کردیم، صحبت همی برامون بر کردیم، حرفا چیه؟ از اینا ما یه جای دیگه، ما در یه ساحت دیگه چیز غربی، روانشناسی غربی، از یه انسان دیگه رو جلو ما میگذاره. ایشون چندین سال، چند سال، سه سال، هر چی میمدن بالاخره متبادر میمدن، خودش ببخشید متناوب میمدن دیگه، ایشون هم بحثم کرد. چرا ما باید ناراحت باشیم؟ برای اینکه انسانی که غرب برای خودش معرفی میکنه، اول با تمام وجودش به این رسیده است که هیچ حقیقتی وجود نداره. خب حالا شما 100 تا مسئله براتون پیش میاد، چرا؟ خب میشد کسی حقیقت قبول نداشته باشید ولی کلیسا بره؟ آره، این پیچ دیگه میخواد چیکار کنیم؟ خود دکتر سروش، یعنی دکتر سروش 100 درصد خودش دیدین یادنست که اومد گفت که ما پلورالیسم قبول داریم. اول که گفت پلورالیسم کسی نفهمید چی میگه، چون تو جملهاش بود هم شیعه حب است، هم سنی حب است، هم مسیحی. بعد اومد گفت که وحی یک تجربه برای ربیه، وحی یه تجربه است. یعنی چطوری من تجربه میکنم، اینا میبینم، مربوط به منه. آیا خدایی هست وحی بکنه؟ نه. دکتر سروش حاصل تفکر فلسفه انگلیسی است. من خودم در یه جلسه ای که با ایشون بودم بیشتر 20 سال پیش بحث شد، ایشون گفت که سروش حرکت جوهری مرد، چون ایشون تازه اومده بود از انگلستان اوایل انقلاب. ما یه بحثی با ایشون داشتیم راجع به حرکت جوهری، اگه دین کتاب نهاد ناآرام جهان را عروض، بعد گفت تازه اصلا سروش حرکت جوهری مرد. ما وقت فهمیدیم که با آقای دکتر حاد دادم صحبت کردم که چی توی شده، چه خبره؟ گفت هار زده فقط بهت بگم اون چه سروش میگه هیچ ربطی به اسلام و تفکر حوزوی ما نداره. سر پا میخواست یه چیزی به ما بگه، در زود کار داشت که بره، با هم میشناختیم هم دیگه. دکتر سروش را نمونه برای تو میارن تمام قرب را از این جد. ببین اول اینا که گفتم کدوماش را مناقشه میکنیم. اول گفت که چی؟ همه چی حق است. چه دیدیدم که عده حمله کردن، نقدش کردن. به نظر من بسیار اینا که نقد کردن نفهمیدن سروش چی میگه. سروش در دستگاه نفی حقیقت داشت، تو اون دستگاه داشت یه حرفا میزد، نه اینکه مثلا توی دستگاهی که ما متکلمی میشنن دوره هم میگن آقا این وجهش حق است، یعنی کلام تو کلام اسلامی که دکتر سروش حرف نمیزد. بعد اومد بحث تجربه نبوی را پیش کشی. در تجربه نبوی اگر نشون مصاحبه که با اون دانمارکی، مجله دانمارکی کرد، اونجا میگه که نه، پیامبر از درون خودش این چیزا را در میاره، به عنوان یه انسان بزرگ اینجور میفهمه. دیدم که چطوری حرف میزنه آدم، اما نمیفهمه که چی میگه. اون آقای شبستری، اینا با هم خیلی رفیقه، من با هر دوشون جلساتی داشتم، اون شبستری رکتر میگه، اینشون قشنگ میگه، آدم میگه بعد که یه وقت دقت کنیم که این که همونه دیگه. مثلا این شبستری میگه چی؟ میگه البته دین یک موضوع فلسفیست. خب شما خیلی هم خوب بعد بیان باشید فلسفه مال تفکر است یا مال وحی است؟ یخته دقت باد همین که میگه فلسفی، شما به بهوش باشین که میخواه بگه که یک حقیقتی به نام وحی نرسیده است، فکر کرده است. این همون حرف سروشه. سروش میگه تجربه نبوی. البته حرف سروش مال اون استیس است، اگه کتابش خونده باشین، عرفان اسلامی. حواستون باشه من دارم چی میگم، من دارم میخوام یه کلمه بگم که شما نفوذ از کجا سراغتون میاد، همینطور یا نیست. خب بعد اینا اومدن گفتن که چی؟ گفتن ما، حالا مثال سروش هم میزنیم، ما برای اینکه حال خوشی داشته باشیم هیچ حقیقتی بیرون نیست. ولی حال خوش میخوام یا نه؟ این حال خوشا هر کس یه جوری برای خودش شکل میده. یکی مثنوی میخونه ده حال میاد، یکی موسیقی رپ میذاره ده حال میاد، یکی هم نماز میخونه ده حال میاد. یعنی برای همین شما اینجا ما این متفاوت نگاه کنید، شما نماز میخونید با این عقیده که یک حقیقت حی قیوم سمیع بصیر هست، نسبت خودتون رو با اون برقرار میکنین که با تجلیات حی قیوم وسیع بشید. شکوفایی شما در ازای انس هست. اونا میگن نه، شکوفایی ما در ازای این است که با خودمون بتونیم خوب به سر ببریم. حالا بفرمایید تلویزیون شما چند تا برنامه از این جنس دوم دارید؟ و شما بخواهیم قربم نشناسید را میفتین دنبال اینا. ما استاد اخلاق داریم که سوبژکتیویت هست. ببینید شما همین یک کلمه را شما با خودتون به سر میبرید تا بتونید با خودتون به سر ببرید. این اسمش هم هست چی؟ خب گفتیم که در واقع یعنی شما از بیرون خودتون به هیچ حقیقتی نمیرسید. اصطلاح امروزش هست سوبژکتیویته. اینا رو هم بلدین، باید هم بلد باشید. سوبژشن دیگه سوژه خودتون میگین دیگه. سوژه یعنی چه؟ یعنی آثار نویسنده. میگن آقا سوژه ها مال کیه؟ سوبژه یعنی اون چه در درون میگذره. سوبژکتیویته یعنی فرهنگی که فقط با اون چه در درون انسان است خودش را معنا میکنه. خب حالا همینجا بگون ببینم که خواهم این دو سه اصطلاح ها خوب داشته باشین تا ببینید گاهی طرف که میاد سراغ شما داره به رکن رکین دین شما حمله میکنه بدون اینکه متوجه بشید. بعد میگون کنفوز بعدم این خب دیگه خودتون بهتر میدونید دیگه. ما یک کلاسی داشتیم، یعنی ما رو دعوت کردن توی یکی از این مراکز آموزش عالی آموزش پرورش که فوق دیپلمای دین عربی را لیسانس دین عربی میدادن. خب ما هم رفتیم اون روز جلسه اول که رفتیم، خب اینا خواهرای مذهبی بودن دیگه همشون، یعنی معلم دین عربی بودن. منم اتفاقا درس فلسفه قهر با باشون بنابودم. بلند شدن چند تاشون گفتن فلانی ما به خدا مسلمان اومدیم وارد این مرکز شدیم و به خدا داریم کافر میریم. حالا میگن چل چل که بچه ها اینا بچه های مذهبی میفهمن که این کفر است که زندگیشون رو گرفته است، اما همه که متوجه نمیشن که فکر کنه شما نمیدونم پنیر من ها کی دزدیده، این خانم خورنای یا کریشنا مورتی اینا نم چقدر وقت گذاشتیم که اشاره که وقت نگذاشتیم. اینا تمامشون ریشش سوژه کردن انسان است. اصطلاحا اینم اینا رو یاد گیرین خوبه، اصطلاحا میگن فاعل شناسایی. یعنی کی محوره؟ فاعل شناسایی، نه اون حقیقتی که این فاعل بشناسه. میگن سوژه یا فاعل شناسایی. خب حالا اگر حقیقتی بیرون نباشه، اون چه که ما تو فکرمون داریم که اون چه که بیرونسه که نمیدونیم چیست، ما فقط تو فکرمون داریم. اون چه که تو فکرمون داریم یه ذاتی در بیرون داره یا اصلا چیزی ذات نداره؟ اصطلاحا میگن نومینالیسم. پس یواش یواش این دو سه تا واژه رو یاد بگیرید. نومینال یعنی ما اسم گذاری بکنیم. جمله‌ای داره میگه ای کاش آورده بودم. کانت میگه که خوب جمله رو دقت کنید، ما این که معنا میکنیم واقعیت ها را. گوش کن ببین چه جمله عجیبیه، یعنی ما این که معنا میکنیم. پس در عالم چه چیزی معنا داره؟ هیچی، ذاتی نیست در عالم. این اصطلاح نومینالیسم که میشنوید نگر دارید این اصطلاح ها که عجب. پس میگن طرف نومینالیسته، مثلا بنده مثلا میگم آقای دکتر سروش نومینالیسته، یکی از طرفدارای آقای دکتر سروش که دکتراش هم از آقای دکتر سروش گرفت اومد در خونه ما یه بار، نمیدونم چی تو شد، گفتم قبول نداری که سروش نومینالیسته؟ یه فکری کرد گفت چرا، جوابم خورد اول، گفتم این نومینالیسته، این معتقد به هیچ ذاتی نیست در خارج. پس تا حالا هم سوبژه را انشاءالله ملاحظه کردیم، هم نومینالیسته. حالا میخوام بگم غرب یعنی چی. خب حالا اگر که شما هیچ حقیقتی نیست که بهش رجوع کنی، فقط با خودتون زندگی میکنین، خودتونم که هیچی، خدا که نیستید، که هیچ کدوم خدا نیستیم. خب ما با خودمون اگه زندگی کنیم با پوچی به سر میبریم یا با حقیقت؟ نگفت خودم حقیقتم، ها گفت حقیقتی نیست. اینو بهش میگن نیهیلیست. حالا اصطلاح هم هست که این نی از کجا اومده، فارسی نیست، اما خود اونا هم دعوا دارن که این اولین بار هم یه روسی این واژه را آورد، بعد نیچه و اینا استفاده کردن. نیهیلیسم آقای دکتر فردید معنی کرده است به نام پوچنگاری، کسی دیگه هم نتونست کاری بکنه. بنده تو کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها روی کردم به همینه که گفتم کربلا میتونه، شما اگه عمق پوچی را بشناسید میفهمید. یک کتاب یونگر داره به نام عبور از خود، مرحوم آوینی براش مقدمه نوشته، خیلی کتاب خوبی است، پوچی را خوب نشون میده. آخر کتاب کربلا مبارزه پوچی من آوردم به عنوان یکی از منابعم این کتاب را. اونجا یونگر همین را میخواه بگه، میگه بابا همه چی از دست، عبور از خط خطی نمونده. نیهیلیسم پس از کجا پیدا شد؟ وقتی شما برای هیچ چیزی هیچ ذاتی قائل نباشی. جمله دوباره دقت کنید، ما این که به همه چیز معنا میدهیم. پس چرا این ماشین قشنگه؟ ما میگیم قشنگه. ما اصلا پدیده مد میدونیم که از اینجا پیدا شد. شما قبلا اصلا مد نمیفهمیدید یعنی چه. شاردون میگه در اصفهان، خب پایتخت چیز بوده است دیگه، شاردون اومده است اصفهان زمان صفوی، میگه آقا در ایران، در ایران و اصفهان مردم چیزی به نام مد اصلا نمیفهمن. مد میدونین یعنی چه؟ یعنی این که آقا من با این مدتی به سر بردم با این مثلا لباس، بعد الان معنی قبلی را نمیتونم بهش بدم، میخوام یه لباس دیگه بیارم که معنی دیگه بدم. خب حالا اگه معنا را خود لباس میده، تا کی لباسه؟ تا وقتی لباسه، تا وقتی لباس من است. بنابراین هیچ وقت چیز به نام کهنگی یا اینا معنی نمیداد. اینقدر باید میپوشیدی تا چه میخوای نمیدونم تاجر باشی، چه میخوای که رفتگر باشی، اصلا معنی نمیده. اینا پیش اومد. خب اینا دیگه من رفتم توی جاده خاکی، تا اینجا چه به نظرم با من اومده که خب ما انقلابمون پس از چه جهت 100% روبروی غرب است؟ برای اینکه ما معتقدیم که خدا وجود مطلق است. حالا از نظر فلسفی با اونا میخواییم بحث کنیم. وجود مطلق یعنی چی؟ یعنی خودش از خودش است وجودش، همه وجودها موجودات وجودش رو از چیه؟ از اوز. اینو میگن وجود مطلق. اثباتش هم که آسونه است، ملا صدرار هم که این وسط داریم. آره بیا آره دیگه تمامش میشه اومانیست. نه از تو دل اومانیست همه اینا هست. وقتی اومانی محور انسان گرفتی چه چیزی هست؟ اون چه که من معنا میکنم که هست. چه چیزی نیست؟ اون چه که من میگم نیست. خیلی خوب از روش بمونید. از خودتون نمیپرسید چرا بچه‌ها گاهی خداشناسی ها شما رو گوش نمیدن؟ خب دهنه منو با کردی، خوب کاری کردی. چون خدا رو من چی کار دارم که هست؟ من الان نظرم نیست که خدا هست. وقتی شما میان با صد دلیل ثابت میکنه خدا هست، بعد این راشو میکشه میره نه نماز بخونه، نه نمیدونید که یه دگاه اومانیستیه. چه چیزی هست؟ نه اون که شما با عقلتون ثابت میکنین که هست، اون چه من میگم هست. چه چیزی؟ میام سر خوبه بعد. چه چیزی خوبه؟ اصلا این قبض و بست شریعتی که دکتر سروش گفت ریشش تو همه اومانیسمه. ببینید خیلی حرف خطرناکیه، حرف قبض و بست شریعتی. متاسفانه نفهمیدن بعضیا که ایشون داره چی میگه. اونایی که فلسفه غرب رو میفهمیدن آنی، مثلا من یادم از دکتر داوری هم اون که ایشون اومد قبض و بست و گفت یه جمله ای داشت تو نوشتش، گفت این رابطه زمین با آسمان رو با این جمله قطع میکنه. من اول وقتی نمیتونستم درک کنم که قبض و بست شریعت میگه آقا اگه این من مجتهدمون بیشتر بدونه چی شریعت بس پیدا میکنه دیگه کم. ولی این بعدش این حقیقتش بود که ملاک برداشته، اینه رجوع به حقیقت از اینجا بحث نیست. بحث اصلی حرف قبض و بست تئوریک شریعت غیر اینه که خب سروش هم که بلد این دیگه. یه موز بعد از اینکه اون بحث با دانمارکیه رو کرد، آیت الله سبحانی جوابش رو دادن. خب اینشون دوباره جواب آیت الله سبحانی داد، بعد آیت الله سبحانی دیگه جواب ندادن. گفتیم چرا؟ گفتن برای اینکه اینشون این حرف رو همچین میپیچونه که اصلا نمیشنه بحث علمی بکنه. دکتر سروش یه اومانیست است، ملاها روش های فوق‌العاده دارن، یه کاری میکنن روح‌ها رو حس سوبژکتیویته بهش بدن، تلاش نمیکنن حقیقتی را وسط بیارن و رو حقیقت بحث کنن. تمام این بحث ها اومانیست میسازن. اومانیست معنی که میکنم از اومانیست دیگه میدونیم استاندارده که انسان محور همه هست ها و نیست ها و محور همه باید ها و نباید هاست. این هم میگن اومانیست. خب حالا همه اینا رو از کجا میاری؟ خب حالا این همه مقدمه برای چیه؟ پس انقلاب اسلامی شما رجوع به حق، حق، حق از نظر عربی همون هست فارسیه، همون ایست لاتین است، ایز، ایست، حق، هست، هست فارسیه دیگه، یعنی اون چه هست؟ اون چه هست؟ خب معلوم است هست واقعی یعنی چی؟ یعنی مطلق هست، بقیه هسته که نسبت به اون هستن دیگه. خب شما رجوعتون در انقلاب اسلامی به تبع اسلام به حق است، به هست مطلق است. غرب رجوعش به چیه؟ درست عکسش، هیچ حقیقتی وجود ندارد. اگه انشاءالله حوصله کنید شما این خط رو دنبال کنید، این که حالا من بابش رو کردم اصلی ترین مسئله است. بالاخره بنده وقت گذاشتم رو اینکه جمع بندی کردم که چه چیزی خدمت شما بگم که خیلی وقت دونه نگیرم ولی حرف اصلی هم بزنم. خب حالا مشخص شد جبهه فکری و فرهنگی ما مشخص شد. نفوذ از کجا میاد؟ خودتون الان نمیدونید. هر حرکتی که کاری کنید که حقیقت از منظر ما نسبی بشید، این حقیقت نسبی بشید یعنی چه چیزی حقه؟ هیچی حق نیست. شما میشه سنیه میگوی این حقه، شیعه میگه این حقه، پوزیتیویسته میگه این حقه، اون یکی اون هیچی حق نیست. جملهشون حتی اینه میفرمان که حقیقت به مذاق ملت هاست. یعنی شما اصفهانی ها رسیدن به این که اینجوری حقا بدونید باشه، مشهد یا اینجوری، حقیقت به مذاق ملت هاست. خب حالا تا اینجا رو بریم جلو با این یاد داشت تا ببینم میتونم حرف همات ادامه بدم. همینطوره. آره اصلا میگن سلیقه است. پوزیتیویست ها میگن که خب جمله مالی خودش نیست، اینش هم میگن، میگن که شما سلیقه دون این است که با دنجون دوست داشته باشی. یه عده سلیقه‌شون نیست که چی گوجه دوست داشته باشن، یه عده سلیقه‌شون نیست که میگن خدا هست، یه عده هم سلیقه‌شون نیست که میگن خدا نیست. ببینید چیا با چی رفت دادن دا. یعنی یه دلیلش کجاست؟ پشوانش رو بگیرید. ببینید شما اینا رو یکی بگه بعد شما چیزی دستتون نمیاد، پشوانه دارید، سیری دارید. اینا رسیدن به اینجا اول که هیچ حقیقتی وجود ندارد، بعد حالا اومدن نظم فلسفی بهش دادن، حالا چه پوزیویستا چه چیزی. بله البته فنومنولوگ‌ها بعدن از حدود 100 سال پیش سعی کردن مقابله کنن، جریان‌های تو خود غرب هم هست که یه جوری میخواد مقابله کنه. مثلا اینکه شندن هایدگر میاد هستی و زمان را مطرح میکنه، هایدگر یکی از کساست که منتقد این جریان است به اصطلاح، میخواد بگه که این نه به معنای اینکه حالا هایدگر مثلا بیاد شیعه شده سه از فرد ما پشت سرش نماز بخونیم، نه، از این جهت منتقد خوبی است، ما میتونیم ازش است. کاری که آقای آوینیا اینا میکنن، آقای آوینیا اینا در نقد غرب از امثال هایدگر خوب استفاده میکنن، ولی به قول خودش رجوعشون به حضرت روح الله هست و اون چه که باید بشه. متن رو با هم بخونیم، اونا هم که ندارن از یکی قرض بگیرن که هممون داشته باشیم. این متن رو دارن اونا که بخش سوم، راه‌های استحاله ارزش‌های انقلاب و نفوذ دشمن در آن. یک، دشمن در امر استحاله انقلاب کاری می کند تا آنچرا ملت ما بر اساس آن انقلاب کردن از درون پوچ کند. برای رسیدن به این هدف سعی دارد حقیقت را نسبی نشان دهد. من خودم دیدم باره های آقای اسقدی خدا حفظشون کنه خیلی تو نقد قبل رو این دست می زارن. من حس می کنم کسی گوش نمی دهد به حرفای، یعنی نمی شنود بعض ذهنه که این رو کجا دارد اشاره میکنه. نه میگه در میگه خب اگر اون حقیقت نسبی شد که دیگه هیچی نمیمونه که، ولی عمق فاجعه باید مشخص بشه. این تمام شما را میگیره. شما اگه یه دانشجو را تونستن برسونن به این که حقیقت نسبی است، در واقع دیگه هیچی برای این نمیذارن. بعد شما میبینید که یواش یواش بهش میگه خب حالا تو خیلی هم چرا، حالا تو طبق عادت گوی نامحرم نباید باشه، دا دست به نامحرم نباید بده، خب این نسبیه، چرا اینقدر روش میمونی؟ بیچاره رو میبینی بعد بدبختش کرده.
تا عملا انسان وقت ببینید چی میشه، خوب گوش بدین به این نتیجه. میفرماد که برای رسیدن به این هدف سعی دارد حقیقت را نسبی نشان دهد تا عملا انسان به جای خدا بنشیند. لازمش میشه یا نه؟ یعنی کی تصمیم بگیره چه چیزی هست چه چیزی نیست؟ انسان. تازه کدوم انسان؟ هر انسانی برای خودش، همه خدا میشند. اینجوری میشه، خوب دقت کنید. و اهداف نفس اماره انسان ها اصالت پیدا میکنه. میشه یا نمیشه؟ آقا من اینجور تشخیص دادم تباش عمل میکنه، تموم شده. نفس اماره چقدر جلو نفس اماره را میگیرن، اونقدری که با نفس اماره شما درگیر شد اصالت را البته اینا به جامعه میدن، از جان لاک هم دارن اینا. میگن اونجایی که میلهای من و میلهای شما نظام اجتماعی را به هم بزنه کنترل میکنیم، سختم رو این وامیستنده. یعنی اونا در احاطه دلیل هم داره، میگن ما هویتمون به نظام اجتماعیمونه، برای همین هم به شدت رو نظام اجتماعیشون ایمان دارن و اینکه این قوانینشون خوب رعایت میکنن یه ریشه فکری فرهنگی فلسفی دارد، فرق میکنه با ما. ما میخوایم طبق دین عمل کنیم، طبق واجات، خب یخت مؤمن میشیم یخت بیدین میشیم دیگه، نه اونا از این جهت فرق میکنن. در این حال جایگاه انقلاب اسلامی برای چنین انسانی معنا ندارد. انقلاب اسلامی اشاره به چی داره؟ اشاره به حق. میگه باید حکم حق بیاد در جامعه، حق نیست در این عالم. پس چه حکم باید بیاد؟ حکم میلهای سرگردان. کی تنظیم میکنه؟ دموکراسی. دموکراسی دموکراسی غربی، دموکراسی غربی میلها، میلها دموکراسی غربی عقلها وسط نیست، میلهای سرگردان را تنظیم میکنه. دیدین دیگه، مثلا گفتن آقا این رئیس جمهور چون که هوموسکسوال چیز جنسی را، رابطه هم جنس بازی را قبول داره، خب ما بهش رأی میدیم. صرف همین میلهای سرگردان این کارا میکنه. ولایت فقیه میگه چی؟ میگه یک حقیقتی است، این حقیقت باید در مناسبات اقتصادی، تربیتی، سیاسی، فردی حاکم باشه. حتما این دو تا با هم درگیره. خب حالا اگه نسل شما را نتونیم، ما که میتونیم، حالا روشمون رو باید درست کنیم، اگه ما نسلمون رو متوجه کنیم که حقیقتی هست، ما باید نسبتمون رو با اون حقیقت تنظیم کنیم، این نسل نسلی است که حتما وفاداریش به انقلاب صد برابر میشه. چون دیگه انقلاب سیاسی نمیبینه از نگاه اجتماعی سیاسی، خون داده ما باید حفظ کنیم و اینا، خون داده ما بازم اصالت نداره. ما حق دیدم که اول بنیاد شهید اصفهان نوشته بود که خواهر برای حفظ خون شهدا حجاب ده حفظ. یه پدر شهید بود، استاد دانشگاه مثلا، به بنده زنگ زدن که این حرفا یعنی چی؟ پدر دو تا شهید هم هست. فرمودن بنویسین حجاب حکم خداست. خواهر رو حفظ. ببین کدوماش به بنیادی ترین بنیادها رو جو میده ما را؟ حجاب حکم خداست. اینه گم نکن دا. ما تا به امروز، به خصوص امروز که من شما اینجا نشستیم، اگر به بنیادهای اصیل خودمون رجوع نکنیم، اون گرایش ها و مشهورات متوسط در حال لرزش است. ممکنه مشهورات که میدونید یعنی چی؟ یعنی ما یه چیزی تو جامعه قبول شده است، ما هم قبول کنیم. امروز شرایطی هست که اینا رو میزنه، یعنی چه دشمن میزنه چه عقل فضول ما میزنه اینا را. برای همین هم شما باید برگردید به بنیادی ترین. این که رفقا بعضی میگن ما بحثمون شک نمیگیره، پایدار نیست، خب برای اینکه با احساسات بحث میکنید. ما برعکسش کنید، بیاید بنیادها را مشخص کنید، وقت مشهوراتتون که مبتنی بر بنیادان بنیادهاست، خب هویت پیدا میکنه. ما بالاتر از شهدا واقعا نداریم تو این عالم، حالا وجود مقدس حضرت. ما این شهدا رو به جاش پیدا کنیم. این شهدا نماینده اراده الهی هستن برای نابودی استکبار. ما در شهدا نور حضرت حق رو میبینیم، حرکات و سکنات این شهدا جمال حق رو دارن نشون میدن. اما باید بنیادهامون رو پیدا کنیم. ما پس چطور شد جایگاهی برای انقلاب اسلامی برای چنین انسانی معنا ندارد تا ولایت فقیه که رکن رکین نظام است معنا داشته باشد؟ خب ولایت فقیه کیا میگن؟ کارشناس کشف حکم خدا برای حاکمیت جامعه. خب کسی که اصلا برای خدا و حقیقت جای قائل نیست، اگرم خدا را ملاقات میکند، سوبژکتیویته ملاقات میکنه، شب ماه رمضان هم میاد، عشق هم میکنه، گریه هم میکنه، اما چه گریه ای؟ حال داشت، حالی خوبی بود، با این حالم میتونم زندگی کنم. ببین اینا حواستون باشه، با حالم میتونم زندگی کنم که متاسفانه جوانان اینجوری داریم، میگن مثلا هم با موسیقی رپ من حال میکنم. گاهی هم حسین دیدن که انگار همون است. به من یکی از این بچه‌ها که از فرانسه اومده بود، من سرم نمیشه ایران، گفت دقیقاً این هم رپه و اومدن زدن. خب این تو همون حال دیگه، وقتی هم بهش میگوی که آقا بالاخره بشین موعظه را گوش بده، تذکرات روحانی را، میره بیرون. مسجد ما که اینجوری است، مسجد شما رو ما نمیدونیم، میرن بیرون، آنی که سینه زنی میشه جوونا میان و یه حالی هم میکنن، میرن با یه تپ خاصی. نمیخوام متهمشون کنم مطلقا، نه اصلا اونطور نیست، حسین دوست دارن، اما زمینه های سوبژه شدن و سوبژکتیو شدن درش هست. پس ولایت فقیه دیگه این نمیفهمه یعنی چه. پس اگر از اون سوال میکنن، برگردونین به اونجایی که حقیقت رو نسبی گرفتیم. من یه آیه بسیار خوبی برای جریان نفوذ آوردم تو این جزوه دون هست، مشهور است دیگه، آیه 118 سوره آل عمران، میخونم براتون، بلدم هستی. ببینید با چه دقتی خدا با شما حرف میزنه. اولا گفت یا ایها الذین آمنو، یعنی دارد با بچه های متدین حرف میزنه. حالا اونام که جزوه ندارن اگه قرآن دارن تو قرآن نگاه کنن، آیه 118 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا بطانتن من دونکم. بطن هم میدونین که یه زهار دارین یه باطن دارین، این لباس رو را میگن چی؟ زهار. اون دون اون درون میگن چی؟ بتانه. میگه که اون درون خودتون، اون که باید تصمیمات اصلی بگیره، اون که باید صاحب اسرار باشه، این تعبیر دوم مال آیت الله جوادی زیلحمی آیه، اینا را غیر خودتون قرار ندید. خوب به اینجا نگاه کنید، قبلش بحث یهود و نصارا است. به نظر شما اینجا که گفت که من دونکم، نگفت اهل کتاب، نمیخواد موضوع رو وسعت بده؟ بعضی از مفسرین ادامه همون آیه گرفتن، یعنی یهود و نصارا را داخل درون خودتون در تصمیماتون نگیرید. به دو دلیل میگیم نه این وسعت دارد، البته معلومه است که داره میگه یهود و نصارا رو وارد نکنید، اما چون قبلش بحث اهل کتاب کرد است مفصل، اگه صرف اهل کتاب بود خب میگفت که لا تتخذوا چین یا نه لا تتخذوا بتانتا من اهل کتاب، میخواه بگه که نه خاوریم رئیس بانک ملیتون نکنی، یعنی فرار با چیز دو چیست پاسپورت دوگانه تشریف برن کانادا. حالا میگم به چه دلیل. پس اصل قضیه میگه آقا مواظب نفوذ باشید، غیر خودتون، حالا اینجا غیر خودتون یعنی اونایی که به اصالت ها شدیدن مؤمنن، غیر اینا را نیارین در درون تصمیم گیری. رهبر یه بار یه بحث خیلی خوبی کردن تحت عنوان خودی و غیر خودی، خودی و غیر خودی. بعد فرمودن، بعد یه دهه گفتن ای پس ایران میخواد یه دهه بیرون کنه، گفتن ما نگفتیم برن بیرون، برن پارکشونه برن نمیدونم دست همسرش بگیره میخواد قدم بزنه بزنه هنجار شکنی نکنه، ولی اینا غیر خودیان به اعتبار اینکه به اصالت‌های انقلاب معتقد نیستن، اما شهروند ما، شهروند ما زندگیشون رو بکنه. اینجا می‌فرماد که اگر می‌خواید این انقلابتون بمونه، بپایید که اونایی که خودیان رو وارد کنید، غیر خودی را وارد نکنید. حالا من واژه غیر خود را خود اینجا میگه مندون نکم. بعد ادامه شبنید لا یعلونکم خبالا، اینا در هیچ فساد و شر کوتانی میان نسبت به شما. شما تعجب میکنید، یعنی میشه تو ایران بچهایی که عهد با غرب دارن اینا بر پدر ما را دارن؟ شما تو جریان فتنه حتما شنیدین سندش هم که براتون اومد که بعضی افراد جریان فتنه خبر دادن به خانم رایسو اینا که شما تحریما را زیاد کنین تا مسئله فتنه نتیجه بده. خودیا، یعنی خودیایی که دیگه خودتون میدونین خودیا به معنای این که ایرانی بودن دیگه، حرفا نه خودی واقعی. جهود و نصارا آنجا خودش و دو معنتون، دوست دارن شما به زحمت بیفتی. قد بدت البغضاء من افواههم، از هست سخناشون میفهمین که غیظ دارن به شما. من یه خاطره‌ای گفتم برای رفقا، ما زمانی که مسئولیت اداره کل آموزش پرورش داشتیم، استاندار وقت این بنده نمیدونم چی بگم، این آقا از همین جبهه هست دیگه، جبهه‌هایی که مسخره میکنه، ما تحت شغلمون باید میرفتیم سراغ این استانداردی کارامون به هم گیر داشتیم. بعد معاون ما میدونست که ایشون رفته یه سفر انگلستان و اینا، بعد گفت که خب الحمدلله تشریف بردیم در اینا، چطور بود؟ گفت این یه ذره انقلاب هم تحتوش رفتیم صادر کنیم و بیان. جنسشون این بود، حالا من میتونم فقط تو تقسیم بندی ها بگم جبهه چپ، حالا مهم شخص نیست، مهم این فکر. هم خیلی آشنا بنده میشناسم، دائما دور هم که میشینن واقعا بیشتر مسخره کردن حزب الله یا تحت عنوان همه حزب الله که دیروز آقا خیلی حرف خوبی زدن که به اسم اینکه چهار تا کار بد کردن، این نیروهای انقلابی پاورجا که بهتر از خیلی این بزرگانم تحلیل دارن از جریانها، اینا رو به پایین رد نکن، اینا همه همینه، اینا پشت سر این بچه های مذهبی حزب اللهی مسخره میکنن. میبینین در پن خودتون اینا غیر حالا یهود و نصارا، به دلایلی میخوام بگم که اینجا خیلی منظور یهود و نصارا نیست، برای که ما مشکلمون تو جامعه اسلامی، آقا ما که جای ارمنیه یه مسیحیه یهودی ها بر نمیداریم مثلا رئیس فلان جا بذاریم، حالا بقیه جا گوشن، جامعه اسلامی که مخاطبش هست یا ایها الذین آمنو این کارو نمیکنه. بریم جلو. و ما تخفی صدورهم اکبر، اون چه که تازه پنهان قضیه دارن از این بیشتر است، که البته هم یهود و نصارا ببخشید اهل کتاب منفی، چون خود قرآن قبلش گفته است اهل کتاب اکثرهم فاسقون، نمیگه همشون فاسقن، میگه اکثرهم فاسقون، اون اکثرهم فاسقون برای شما نقشه میکشن، داخلی هم که تحت تاثیر اونا این کارو میکنن. بعدم آخر سرم که قد بیان نالکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگه تعقل کنید ما مسئله رو برای شما روشن کردیم. من از این آیه میخوام نتیجه بگیرم که ما سه تا جریان داریم، یه جریانی که صادقانه انقلاب رو شناخته است، اسلام رو شناخته است، تمام هویتش رو با اسلام معنا میکنه، یه جریانم حالا اهل کتاب فاسق که اکثر، یعنی مثلا حالا شما این اوباما و بوشا اینا را اگه بخن تو اون تقسیم بندی هم ببینید طبق این آیه چی میگین؟ اون اهل کتاب فاسقن، خودش هم میگه اینا دشمن شما، در جای دیگه هم میگه ودت طائفتون من اهل کتاب لا یذلونکم، طائفه از اهل کتاب خیلی تلاش میکنن دوست دارن شما را منحرف کنن، یا مثلا میگه اهل کتاب چرا شما صده ان سبیل الله میکنید. پس اینم طبقه دوم. این طبقه سوم اومدم با شما در میون بذارم، یه صلوات بفرستم. خب گفتند که ساعت 16:15 تمام کنیم، منم همین یه کلمه رو میگم، تقریبا مقدماتش فراهم شد دیگه تمام میکنم، شاید اگه سوالی باید باشه جواب دم. یه طبقه رفقا دیگه هست که اینها از نظر فردی دین دارند، از نظر تمدنی به تمدن گذشته متصلند، کاری به انقلاب اسلامی خودمون نداشته باشیم، در مدینه و مکه میدونیم که یهود به خصوص تمام مناسبات رو تعریف کرد، حتی مناسبات بت پرست داره. نمیدونم این جریانم میدونید یا نه، وقتی که پیامبر نام نوشتن به قیصر روم، این خیلی جالبه و دقت کنید، قیصر روم خب نمیدونست مکه چه خبر است، این مدینه چه خبر است، بعد گفت که بگردین ببینین از اهل عربستان تو روم کسی هست یا نه، رفتن ابو سفیان پیدا کردن. کجا؟ ابو سفیان تو مکه کجا بود؟ تو روم، که اون کتاب ما موزه که میگیم کربلا مبارزه با پوچی ها دلایلی آوردیم که ما از روم خوردیم، یکی سرجونه، سرجون میدونی که مسیحیه ساینا، من تا اونجا که اطلاع داشتم اینا رو جمع آوری کردم که ما از رومیا ضربه خوردیم و کربلا من به این شکل افتاد، کاری ندارم. این چیز عجیبی است که حتی ابو سفیان هم که مدیر جریان شرک است تو روم اون روز سراغش بود، از نتیجه میخوام بگیرم که
یه جریانی در صدر اسلام بود که اینا حالا ابو سفیان ول کنید فضای مدیریت اهل کتاب به خصوص یهود داشت جریان میگردون، یه مشکل در جامعه پیش اومد که اینا حالا بودن مسلمان شدن. یواش یواش بعد از دو سه ماه، یک سال، دو سال، پنج سال که آتششون فروکش کرد، برای ساختن نظام برگشتن به همون ساختار چی؟ ساختار یهود و نصارا. اینا اصطلاحاً در دین بهش میگن، حالا آیش را براتون میخونم اگه شما داشته باشین، شماره 6 را میخونم و دیگه بحث را تمام میکنم، بحث انشاءالله خوده. بهش میگن کفر بعد از ایمان. بعضیا اینا اینجوری معنی کردن که از دیروز نماز میخوندن حالا بعد نماز نمیخونن. حالا دلایل میارم که اصلا این نیست. تو همین آیه انشاءالله رسیدین، اینا از المیزان نگاه کنید. علامه طباطبایی میفرمان که سوره آل عمران در موقعی اومد که جهان کفر جریان اسلام را احاطه کرده بود و این آیات اومده است تا اینا را در مقابل جبهه های کفر جهانی درست تحلیل بده. خیلی سوره عجیبی است، به خصوص مصداقش با ما. آیه را نگاه کنیم، کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم. چطوری خدا هدایت کند ادعی که اینا مؤمن بودن بعد کافر شدن؟ و شهدو ان رسول حق، دیدن حقانیت رسول را، و جاءهم البینات، دلایل نبوتش هم که دیدن. پس اینا از چه جهت کافر شدن؟ یعنی میگن این پیامبر پیامبر نیست؟ نه، حالا باز شاهدی بهتری میاریم. نه، میگن پیامبر است ولی ادامه ما تمدن قبلی است. خب حالا برای اینکه نمیرسیم بخونیم، اگه بیاید صفحه، یعنی شماره که نمیتونم بگم، همون صفحه شماره 6 را بیاید، بیاید تا برسید آیه 101 سوره آل عمران. قول میدم دیگه اینا تمومش کنم، این خیلی روشن میکنه. میگه کیف تکفرون، به همون ها میگه که حالا بعد از ایمان کافر شدن، کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله، شما آیات خدا داره براتون خونده میشه، بین مسلمونا هستید، و فیکم رسوله، رسولم بین شماست، چرا کافر شدی؟ این چه کفریه که اینا هنوز قشنگ هستند و قرآن براشون خونده میشه، رسولم بینشونه، بعد اینا کافر شدن. و حالا خدا دست سر اینا برداشته است، یا میگه بیان اراده دونا جدی کنید. و من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط المستقیم. ما در جنبندیمو میخواستیم نبیدیم که رفقا پس نفوذ مشخص شد. نفوذ یعنی مؤمن باشی ولی اصالت های فرهنگ 400 ساله غرب را برای خودتون اصیل بمودونیم و حقایقی که لازمه انقلاب اسلامی است که رجوع به حق است رو درش سکوت کنیم یا سستی کنیم، از جدیت خارج کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. این جزوه الحمدلله در اختیار شما هست، من پیشنهاد میکنم بخونین با هم بحث کنین. بالاخره ما وقت گذاشتیم رو این جزوه، حیفه که شما همطور زود ازش بگذرید. خب آره، باید بشینیم فکر کنیم که نفاق را عیناً میتونیم تطبیق کنیم با نفوذ. نفاق مطلقاً دین را قبول نکرده است به کل کار. تو سوره احزاب اینا خوب پیدا میکنیم، نفاق اصلاً قبول نداره دین حقه. نفوذ به این معنایی که میگن کفر بعد از ایمان، نه، دین داره، نماز میخونه، اما قبول نداره با ساختارهایی که لازمه همین دین است میتونیم جامعه اونا مدیریت کنیم. به همین جهت فرق میکنه. در نفاق طرف اصالتها را به کل برای اون اصلا قبول نداره، به کل قلبش. وقت اینجا هم تازه حالا پیشنهاد میکنم اصلا فی قلوبه مرضان تو سوره احزاب اومده، جای دیگه اومده است، ولی اینجا علامه میفرمان فی قلوبه مرضان، یعنی
جدی نمیتونه وعده های الهی را بپذیره. میفرمان یکی از مصداق های نفاق فی قلوبه مرضون هم حسا. مثال میزنیم خدای نکرده بعضی از خودمون واقعا به وعده های خدا که آقا این تجاوز سعودی به یمن حتما سعودی میشکنه، شهید کردن این مرد الهی به قول آقا تقریبی، این مرد تقریبی که میخواد شیعه و سنی را یکیش بکنه آقای نمر حتما میشکنه. آقا فرمودن پدرشون هم در میاد. بینی اینا را فی قلوبه مرضون، یعنی که شاید، میگه نه اگه تو معتقد به حضور خدایی منتظر باش ببین چقدر خوب محقق میشه، به پا موزه ده عوض نکنه. بله خب اصالت ها با تغییر ابزارها از صحنه تاریخ خارج نمیشه. آقا صحبت که با باز یادم نیست با کیا کردن، گفتن سنن الهی رو غرب نادیده گرفت. همین صحبت اخیر بود یادم نیست با علما کردن یا با همین بچه های قم انگار کردن. خب شما این سوالا رو جواب بدم. بله میفرماند آره اینو خوب ببینید دقت کنین. ما گفتیم که شما گفتیم پیغمبر رو مأمور کردن لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی پیامبر پیامبر با زبان قلب مردم با مردم حرف بزن. شما امتحانه بکنید، من این کارو میکنم یعنی بنده نمیام خیلی استدلال این، اگه کسی اشکال بگیره جوابش با همون عقل فلسفیش میده، اما بنده سعیم اینست که موضوع را تبیین کنم و بعد نظرم از بیشتر طرف میپذیره. بالاخره تجربه تو این تبیین چرا میشناسن این جوونا، فقط شما نیستید که میشناسید، نه جوون ما رو هم رفته. این کتاب جوان و انتخاب بزرگ، من قصهشو بگم بد نیست، این جوان و انتخاب بزرگ اگه دقت کردین هیچ خصوص اون اولیش، حالا بعد یه پاورقیه تو روایت های آوردین اینا، ما شهرداریه یادت یه زمان دست به اصلاح اصلاح طلبه بود زمان آقای خاتمی، اینا خیلی بعض شهرداریه اینا اومدن این فرهنگ سراوا را تو کشور، یه جایی بود فرهنگ سراوا اصلا موسی یه چیز افتضاحی بود، یه رفیقای ما گفت آقا یکی از قسمت‌های اصفهان که دیگه اونجا سوپر دلوکس اصفهان است، حالا شما حساب کن خود فرهنگ سراوا کجاست، حالا یه وقت یه منطقه فقیر نشین است، نه گفت فلانی اینا هستن میتونی بیای یخت با اینا حرف بزنی. اینم برام گفتم باش خب توانشونه، رفتیم دیدیم به اولا که اکثرا خانومم، در ثانی انگار سالن موت. ما این بحث جوان و انتخاب بزرگ همون قسمت اولش بود که جوان یعنی کسی که انتخابای بزرگ میکنه، انتخابات بزرگ هم بنیادی نیست، این لغت بنیادی نیست اونجا و یعنی مثلا خیلی عمیق و ابدی اینا، و حالا شما جوانید یا پیرید، پیرام برای فرداشون فکر کنم. بنده یادمه که بعد این آقا گفت حالا الان مسئولیتی داره تو کار فرهنگی کشور، واقعا اینقدر این مسئله بعدش جا افتاد برای اینا، حس میکردن که بعضیشون گریه کرده بودن گفته بودن نقل چرا این بحثا نمیشه. میخوام من نتیجه بگیرم که اگر ما درست ورود کنیم یا ما میان با یه اصطلاحات خشنه میخوام خیاب راست بگم، من خودم نفس امارم داره اینا را گاهی میخوام قلوم به سلوم به حرف بزنم که معلوم بشه من باسوادم، خب این بیچاره بگید این که با چیزی یاده اون نداد، یا و اینقدر سطحی حرف میزنی ادامه تاریخ مدرنیته، اکثر ما برای اینکه این جوانا را هدایت کنیم تأیید میکنیم آیتم های مدرنیته را، اصول مدرنیته را، برای اینکه بگیم ما من مدرنی، نه ما مدرنیته را قبول نداریم، ما مدرنیته را خیلی هم شجاعانه میگوید، البته قبول نداشتن به معنی نیست که فردا بریم خونمون بشینیم، این بچه های طالقان هست میگن که نه برق دارن نه ما اونم قبول نداریم، ما ورودی کردیم، در این ورودمون میخوایم عبور کنیم. وقتی که اینجوری بگید، رفقای خود ما، رفقای اتفاقا روحانی، گفتن ما در دانشگاه گاهی خیلی جدی بحث میکنیم، با اینکه نه کلاس درسه و نه واحد سوینا، خیلی هم شد. یا آقای دکتر اصلا از رفقای خود ما، یا آقای دکتر متخصص قلب هم هست، گفت من تو بیمارستان بحث معرفت و نفس رو شروع کردم. گفت با اینکه خانوما عموما خیلی رعایت با، گفت خودشون رو بدن میگن آقا تو ما رو با حجاب کردی یا نه خدا و پیغمبر. حالا رو شوخی ها جدی ببینید، فقط خود دوباره این دکتر ما اصطلاح هم میگم احراقی، نمیدونم لغت احراقی یعنی، آقا آتش بزن به همه چی. میگن روش قاضی احراقی بوده، به اون یارو گفته بود نماز شب بخون، گفته بود من نماز نمیخونم، گفته اون نمیخواد نماز بخونه، گفت نماز شب بخون. این روش خیلی عجیبه، کار ازش بیا. داستانش دارین دیگه که فردا صبح مرحوم قاضی گفتن عیالش گفت که نصف شب بلند شد رفت سر حوض که وضو بگیره، اینقدر گریه کرد که عجب این خدا بود و من نداشتم، مرد. فردا صبح قاضی گفته بود که اسمش بود به اسم که نم چیه فرار، یاده دونه چی؟ عبد فرار. میگرد گفت فردا بریم آقای اولیای الهی رو به خبر تشریج جنازه و دلده یارو که تا دیروز لختی و چارواداری بود از سیدا. این روش امام خمینی مگه جز این عمل کرد؟ آمریکا هیچ غلطی نمیتواند کنه، همه هم بدنشون لرزی دادن، پشوان توحیدی داره دا. فقط اینا نمیخوام بگم آسونه با، فقط میخوام بگم ظرایف خودش رو داره، شما باید اینا رو رعایت کنید، به نظرم جواب میده. حالا پس اینا چه کارش کنیم؟ حالا شما بگو دیگه. هر جور میخواید، من فقط میخوام جلسه شما کمترین نتیجه رو نگیره. شما اصلا نمیخواد خدا رو بهش ثابت کنی. من خود قصه خودم رو میگم دیگه، من شک داشتم که دانشجو بودم و نمازم هم میخواد، شک داشتم این قرآن مال خداست یا مال خدا نیست. راست شد خدا خیر بده به شالعنت الله علیه. یه بچه ها رو از شیراز حکم اعدامش در اومده بود، خب واقعا خود این فرار کرده بود، اومده بود اصفهان، توی روستاهای اصفهان قایم شده با یه قیافه تونه لوری یا نه عینکا، اینجوری همه فکر میکردن این همه چی از غیر آدم تحصیل کرده متفکر. ما بنا شد که ایشون به ما قرآن درس بده. حالا قبلا هم با همین رفقامون هی بحث کرده بودیم که آقا دلیل وحی بودن چی، اونا میگن فتو به صورت من مثلی، ما یه سلکی میساختیم این حرفا. آقا ایشون اصلا این هیچ کاری نکرده، این سوره انشراح گذوش برا ما قشنگ شرط. بنده اومدم رو همچی رفتم تو فکر، که ابدا دیگه تصور والله العلی العظیم دیگه، حالا قبل قلبم است دیگه، والله العلی العظیم دیگه تصور اینم که ممکنه این قرآن از طرف خدا نباشه رفت. خودم هم یه جریان میگم، من سوره آیت الکرسی رو، آیات آیت الکرسی رو بحث کردم چندین و چند جلسه هم بحث کردم. یکی از این آقایون خودش گفت، لیسانس الهیات هم بود، گفت فلانی من تا این آیات ها برا من نگفته بودی بازم حل نبود که این قرآن از طرف خداست. ببینیم نوش کنم دتوبیه نره میخوام بگم، شما قبول دارم شما ورود دونه، ببینید چی کار کنید، یه ورودی بکنید که گفتم قضیه آیت الله آج آقا رحیم اربابه که گفتن فلسفه کفری آدم ها یادش میاد، مگه نگفتم دیرو اینجا؟ ببینید شما اگه میان استدلال کنید، اونم استدلال نفی شماش گل میکنید، شما بیان تبیین کنید. من خودم نظرم است هیچ کاری نکنید، واقعا به روش المیزان. البته من روش المیزان را به دلایلی کردم، المیزان ناشمان داستان ارتباط آقای علامه را با کربن اینا چقدر میدونید؟ یعنی
المیزان یکی از شخصیت هایی است که خیلی زودتر از اینها غرب یافته است و مطابق خطر غرب اومد است. علیکم بالقرآن دیگه، یعنی علامه وقتی نجف بوده است فهمیده است غرب یعنی چی، فهمیده است آینده غرب یعنی چی. قرآن در هر زمانی نجات میده اون زمان دیگه. تمام این المیزان در یک کلمه، والله این که میگم حالا برای شما معنی میده، من قبلا هم گفتم تمام المیزان عبور از اعتبار به حقیقت است. مگه همه حالا با هم همین بحث نبود؟ خیلی ادعاست اینا. ببینید من تو صحبتام قبلا هم داشتم، مگه امروز مشکل ما همین نیست؟ ما باید از اعتبار به حقیقت رجوع کنیم. خب حالا اگه شما المیزان رو وقت بگذارید، علامه هم که کمکتون کرده، شما والا میفهمید، عقلش عقل همین شماست، خطابش به شما بوده است. شما آقا فرمودن این جوانای ما از خیلی گنده ها، شما نگو میریم. من خدمت یکی از عزیزان علما رسیدم، گفتم من برهان صدیقی نبرد دانش چون میگم عصبانی شدن، اخماشون کشیدن تو هم که نمیفهمن. محترمانه میخواستم بگم خودم نمیفهمی که دارم میده، ولی من ماندم نه این نست میفهمه، 70% دانشجو میفهمه، دانشجو پزشکی هم بودن، بعضی هاشون اصلا ول کردن پزشکی رفتن طلبه شدن. گفتم بخواه اینا رو ما میخواستیم و در به در دنبالش بودیم درس بخودی. پس بگوی که شما روش دونه چه کار کنید تا میشه روحی استدلالی یا جدال بزنید کنار. شما این کتاب فرزندم این چنین باید بود، نمیدونم دیدین یا نه، دو جلد، یه بحثی داره به نام مرا. اونجا امیرالمومنین به فرزندشون توصیه دارن مرا نکن. آره این مرا یعنی همین، اصلا مرا دیگه یعنی یکی من بگم مرور بکنه، تو یکی بگی مرا ما نداریم، اصلا لا مرا افل اسلام. ما این آقای دکتر داوری اینجا قشنگ میگه، میگه روح غرب مراه. این حرف بزرگی حساب پر هستن، باید روش وقت بزنیم. ما و هم گرفتار این مرا هستیم، برای همین هم شما روحانی بالا منبر خیلی همطور حرف فرق میاره. یکی از این روحانیون اسم ها خیلی ما دوستشون داریم، ارادت هم بهشون داریم. بعد ایشون میگفتن که ما نشسته بودیم تو ماشین که بریم یه جا سخنران، دیدیم یک ترافیک عجیبیست. خوب ببینیدم دو تا ماشین تصادف کردن، دهانه ورودی این شهر را بند آوردن اون قسمت که ما بخواهم بریم. هر کی اومد به اینا گفت بابا آخه برین کنار، بابا مردم بیچارن بکشین کنار، پلیس میاد. که میگم ما 10-12 سال پیش، گفت طرف گفت چرا ضرر کردم باید بده. گفت ما بعد رفتیم در بوشش گفتیم که آقا یه صلوات بفرستا برو. گفت یه نگاه به من کرد و گفت چش. بعد ایده داخل، یعنی شما این سرمایه رو ندارید، یعنی روح قدسی. امروز اتما شنیدیم که آمریکایی‌ها به شدت رجوع به معنویت کردن، ولی بودایی‌ها اجازه عجیب کار گرفتن. این آقای دکتر حسین نصر نه میشناسیندش نه، این چندین سال پیش تو فرانسه یه سخنرانی کرد که بابا مسلمان ها شما دستتون خیلی پرتر است، چرا نمیان به میدون؟ نه نیومدیم، حالا انشالله یه خورده بهتر شدیم. رجوع قدسی بکنید، استاد و شاگردی در نسبت قدسی، نه در نسبت جدال و بحث اینا. برای همین هم شما از خودتون نمیپرسید، من همیشه برام سوال بود که چرا پیغمبر مثلا یه برهان صدیقی نگفتن از شر این بت پرست راحت بشن. من اینقدر راحت میگم و همه هم قبول بکن. بابا برهان صدیقی شما را یه عقلی که عقل مفهومی است قانع میکنه، خدایی که میشه پرستید که با برهان صدیقی نمیشه، خدا پرستید که پیغمبر اومده است، عمق قلب شما را به شکوفایی برسونه، نمیخواست عقل شما را قانع کنه. بله اگر عناد ببرزین دفع بخواد بکنه برای شما برهان میاره. امام صادق اون برهان بسیار خوب، تازه همونم خیلی که به یارو گفت تو دریا سوار شدی، اونجایی که ملتمس میشه اون خدا، تازه همون جا ببینید خدای استدلالی نیست، خدایی است که طرف در قلبش میشناسه. آره خب میفرماند که شما در جلسه پیش گفتین راز ماندگی انقلاب
مردم با دغدغه هستند. به نظر شما ملت ما امروز با مردم زمان انقلاب فاصله زیادی پیدا نکردند؟ مردم و خصوصیات جوانان و نوجوانان مورد هجمه تمایز فرهنگی همچنان پایبند و دغدغه‌مندند؟ با شما وقت میخواد بحث کنیم. والا آره، نمیان رفیقادونم مستقیم با شما حرف بزنن، روشون نمیشه اصلا. علت آن من چرا؟ چون با ما که حرف میزنن، چون ما نمیگه که کیم که با سایت که با ما حرف میزنن، خب خودش رو معرفی نمیکنه، ما هم نمیخوایم معرف کنم. ولی واقعا عجیبه. گفتم براتون یه موردشا، گفت آقا من یه ماه پیش کربلا بودم، عشق ریختم که خوب شم توبه کنم، یک ماه نشده است دوباره رفتم فیلم دیدم، از اون فیلم بعدم اصلا حالا چی کار کنم؟ این حالا چی کار کنم بعدش یعنی چی؟ یعنی پس اون فیلم من به دلم نچسبید، دلم یه جای دیگه است. خب این نه است. اگه با یه بحثی ما پارسال کرد هور را نمیدونم پیارس پارسال ماه محرم، نه محرم قبلی، بنده سه جلسه راجع به هور و تاریخی که ما در هور میتونیم زندگی کنیم بحث کردم. بعضی جوانان نوشته بودن وقتی خوندم سجده کردم که پس منم میتونم آدم بشم. ببین همین سواله، این چرا با این همه بدی که براش فراهم کردن راضی نیست بدیشو ادامه بده؟ وقت به شما بگم غرب درست عکس اینه. غرب هیچ ماورایی جز بدی رو چون حقیقت نمیشناسه نمیشناسه. غربا که میگم کلیه، غرب اون روژه گارودی هاش و آقای چامس و اینا رو نمیگم، اینا که جا خودشون آدم های حسابی داره. غرب خود قرآن هم میگه قلیلن البدی. خب پس شما بیاین این ادعای من یه نگاه بکنید. همین رفیقت که خیلی هم بنا نیست شما با هم دعوا کنید، یه خود رعایت نمی کنه ده اینا، یواش یواش کنارش بشینید میبینید که یه افقی را میشناسید که در جنگ با خودش. من نمونه خیلی دارم، نمیخوامم وقت دونه بگیرم. تعبیرم هم نیست که رهبری درست میگن، رهبری دا رفته بودن بجنور، یعنی دونست که یه صحبتی با علما هم کردن، حالا با من فرمودن این ناره دیدید که گریه میکردن و بیهجاب بودن، فرمودن ترد اینا نه عاقلانه است نه حق است. لغت حق است، یعنی فردا ما گیریم ما به این راحتی. این شوخی اون قضیه را برای خواهرها گفتم. ببینید اصلا روش را ببینید، رهبری پیاده روی کوهنوردی دارن دیگه بعضی روزا. اینا خود همین نگهباناشون نب کردن که تو کوه که داشتیم میرفتیم یه خانم دختر و پسر دست گرفته بودن تو داشتن میرفتن، این نگهبان آقا به اسم محافظ آقا میاره زشت سینا میره به اینا میگه برید عقب. یهو اینا نگاه میکنن ای آقای خامس، میگن سلام علیکم. بعد آقا میخندن میگن سلام علیکم دوستید؟ میگن بله. میگن چرا ازدواج نمیکنید؟ بیان خودم صیغه دونه میخونم. فردا میان آقا صیغه شونه میخونن، اما حرف من اینا نی. چرا آقا تو دهنشون میذارد که قاطی نکنه اونجا، نه خورا بردست نه دوستی، حرام هم از مگه ظاهر حرام نیست دیگه، ولی این روحیه که این یه چیزی پشت این دوستیش هست که در این حد هست که به آقا سلام کرده دیگه، خب میدونست روش از رو کنه بره دیگه، پس یه خبرشه. میگن هور با اون یه کلمه که جواب حضرت سعید و شهده رو نداد خدا گشایشی بهش داد. از این حرفا من بزنم هم من یاد خوبی ها دوست دارم، هم شما دوست دارم، وقتمون میره، داستانی داره دیگه. آره نه بیش از این مسئله را جدی بگیرید که داره تاریخ عوض میشه و همین مردم شما 22 بهمن نمیدونم شهر شما را من نمیدونم، شما انتخابات را با 22 بهمن یکی نگیرید. انتخابات مردم دنبال نون آب اونا بناس بنا نون آب مردم رو تنگ کن، ولی 22 دو مردم دنبال هویت. ببینید در 22 بهمن چیا میان؟ فقط چادر میان؟ ما که تو اصفهانمون اینطور نیست. گاهی یک کسایی میان که مارمون رو عزرا میکنیم، ما میگیم لا اله الا الله. میدون امام هم که میدون امام خمینی هم نیم که خیلی بزرگ است، راحت میشه. برا من روشنه که این گم شدش رو توی انقلاب اسلامی میگرده، ولی مکر لیل و نهار نمیذاره آزاد شد، زمینه رو فراهم کنید آزاد میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.